السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیزم و نائب و زیاره همه دوستان بودیم و واقعا از جانب دوستان دعاگو بودیم انشاءالله که خدای سبحان برای همه دوستان به سرعت مکرر زیارت حضرات معصومین علیهم السلام رو روزی کنه و برای بنده و همه دوستان انشاءالله سلامت باشی، انشاءالله به خیر باشی. در خدمت بحثی که هستیم، این طول کشیدنش هم به خاطر این دستکاری شده و این دستگاه ما یه خورده من طول کشید تا تونستم دوباره راش بندازم. من بلد نیستم، یه خورده که دست بخوره همه چیش به هم میریزه. این باید کسی غیر خودم دست نزنه تا همینجور محفوظ بمونه. وقتی دست میخوره من طول میکشه تا بتونم برش گردونم به اون حالت. بلد نیستم، خیلی ببخشید. خب در بحثی که در المیزان داشتیم به ظاهرن فلما احس، بسم الله الرحمن، فلما احس عیسی رسیدیم یا قبل از اینه؟ به قبل از اینه فکر کنم یه خورده قبلش اگر بونده باشه. جئتکم به آیتین. خب بله، بعد از این که اون آیه شریفه ولا احل لکم بعض الذی حرم علیکم، این حلال کردن بعضی چیزهایی که حرام شده بود که بیان شد در اونجا، آیه شریفه دوباره تکراره و جئتکم به آیت من ربکمه، که این جئتکم به آیت من ربکم که قبلا هم در قسمتی از قبل این مسئله آمده بود، در آیه ببینید یه بار دیگه این آمده بود که آیه 49 و رسولاً الى، بسم الله الرحمن الرحیم، و رسولاً الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم، که آوردن معجزه برای اثبات رسالت، که انی اخلق لکم، که آیه رو هم اونجا بیان کردن که انی اخلق لکم من التین، و ادامه آیه. در اینجا دوباره وقتی که بیان میکنند که مصدقاً لما بین یدی، آیه 50، من التورات و لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم به آیت من ربکم. این فاصله انداختن تا این فتقوا الله و اطیعون عطف به لأهل نشه. اگر این و جئتکم به آیت من ربکم نمی آمد و لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم فتقوا الله و اطیعون، که این فتقوا الله با این تبعیت از به اصطلاح همین آیاتی که لأهل لکم معنا پیدا میکرد. اما اگر این با آیه دوباره قسمت این آیه مستقل شد که و جئتکم به آیه تکرار شد که بحث رسالت که در کار آمد و آیه برای اثبات رسالت، جئتکم به آیت من ربکم که فتقوا الله و اطیعون، پس اگر رسالت من اثبات شد پس فتقوا الله نسبت به همه اون چه که به عنوان رسول میگم، نه فقط به عنوان لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم، هر اون چه که به عنوان رسول میگم فتقوا الله. و بعد استفاده از این که چرا فرمودن فتقوا الله و اطیعون، که اطاعت من رو بکنید، بیانی رو که بعضی بزرگان دارن در اینجا این است که فتقوا الله و اطیعون دو معنا رو داره بیان میکند، دو نتیجه رو میخواد بگیره. یکی فتقوا الله که اون پرهیزکاری نسبت به خدا و رعایت جانب الهی و تقوای الهی این است که اطاعت خدا کاملا محقق بشود در دستوراتی که خدای سبحان توسط نبیش ابلاغ میکند. اما اطیعون، دقت بکنید، اینا نکاتی است که باید کم کم با نگاه های اجتماعی از قرآن استیاد بشه و کمتر بهش قبلا توجه شده بوده. اینجا می فرماید که و اطیعون رو، اطیعون در نگاه اون ولایت عیسی علیه السلام است. فتقوا الله نسبت به ابلاغ و رسالت احکام است و عطیونه که برگرده به اطاعت از عیسی علیه السلام، این تکرار فتق الله نیست، بلکه این ولایت عیسی رو پذیرفتن است و مطابق ولایت عیسی قدم برداشتن است. پس فتق الله بیان این است که اون چرا که به عنوان دستورات الهی است، پذیرفتن و رسالت عیسی رو نشون میده. ولی در عطیونه بالاتر از بحث رسالت است، پس از بحث رسالت است، که پس از بحث رسالت قبول ولایت عیسی علیه السلام است که با اطاعت خودش رو نشون میده. حالا باید این بحث رو، ردش رو در قرآن کریم نظیرش رو پیدا کرد و نظرائش رو، نظیران این رو که پیدا بکنیم، بحث ولایت اولیاء الهی در کنار اون رسالت الهی که داشتن میتونه اون بحث ولایت رو و اجرای حدود رو، نه فقط ابلاغ حدود رو، تو بحث ولایت اجرای حدود است، تو بحث رسالت ابلاغ حدود است. پس اگر اینجا می‌فرماید که فتق الله یعنی ابلاغ حدود و اطیعونه یعنی اجرای حدود، که اینم یه نکته دقیقی ذیل آیه است که در این آیه شریفه اینجا آمده که فرمودند که و جئتکم به آیت من ربکم فتق الله و اطیعون، از ظاهر انه لبیان ان قوله فتق الله و اطیعون متفرع على اتیان الآیه، که جئتکم به آیه که متفرع بر این است، لا على احلال المحرمات فهو لدفع الوهمه، که این آمد تا دفع وهم کنه این عطف به اونش، و یمکن ان یکون هو مراد من قال ان اعاده الجمله، بعضی هم خواستن بگن که اعاده جمله قد جئتکم به آیه که اینجا آمده، جئتکم به آیتین که در اینجا آمد دوباره تکرار شد که و جئتکم به آیتین، این لتفرقت بین ما قبلها و ما بعدها. خب این تفرقه ما قبل و ما بعد فی نفسه که ارزشی ندارد، مگر این که این تفرقه ما قبل و ما بعد به اصطلاح اثری برش مترتب باشد، که اثر یکیش این میشه که این فتق الله و اطیعون تفریع به این میشه، و اگر تفریع به این شد مستوای معناش تغییر میکند و تغییر مستوای معنا تکرار رو میپذیرد، که عرض کردیم که فتق الله و اطیعون عطف به کل آمدن معجزه برای رسالت میشود، که پس با این اثبات رسالت و آمدن معجزه برای رسالت تقوای الهی رو پیشه کنید، از یک سو یعنی مرتبه رسالت و ابلاغ دستورات، و اطیعون مرتبه به اصطلاح اجرای احکام. رسالت با ولایت ملازمه دارد یا ندارد؟ به این معنا که کسی که رسول را به عنوان رسول الهی میپذیرد که ابلاغ دارد، باید ولایتش رو هم بپذیرد، به این معنا که حالا اگه چیزی گفت اطاعت کند. منتها اینا دو حیث در اینی که ملازمن دلیل نمیشه که اگر دو چیزی تلازم داشتن یه چیز بشن. پس اینجا تأکید بر این است که هم ابلاغ احکام رو باید از رسول گرفت، هم اجرای احکام رو از رسول باید گرفت و مثلا مجری رو او پذیرفت، و پذیرفتن اجرا تو طول تاریخ کمتر پیش آمده، با اینکه قبول رسالت بیشتر اتفاق افتاده. لذا لزوم دارد که تأکید بشه بر اینکه اجرای حدود حتما لازم است. بله، رسول کسی است که مرتبه از ولایت رو هم دارد، اون ولایت عالی الهی رو، اما این ولایتی که داریم در اینجا بیان میکنیم ولایت در اجراست. ولایت در اجرا ور ولایتی است که نظام تکوین ولی مسلط می شود، ولی الهی می شود. اون ولایت که ولی الهی است یه بحث است، این ولایت در اجرا یکی از خلاص شؤون اوست که در ظاهر پیش میاد که باید ولایت در اجرا یعنی تبعیت در اجرا از او پیدا بکنیم. مثلا شما یه موقع هست به عنوان یه مبلغ میرید توی شهری تبلیغ می کنید، این اون جنبه رسالته، اما یه موقع میرید به عنوان یه حاکم ولایت رو اجرا بکنید، یعنی مردم تبعیت از شما بکنن، این ولایته. پس اینجا بحث در حقیقت ولایت اطیعونه، اطیعونه که من رو تبعیت بکنید، که این تبعیت از من اجرای حدودی است که عیسی علیه السلام به واسطه تأکید بر به اصطلاح اون تورات که قوانین رو بیان کرد و اون چرا که لازم بود هست و در رسالتش بقیهش رو اجراش رو میخواد انجام بده. این نگاه خلاصه نگاه دقیقی میشه که اون وقت یکی از بحث‌های دیگری که از اینجا بعدن میتونید استفاده بکنید این است که ببینید ما گاهی ولایت رو در مورد حضرات معصومین در اون بحث ولایت الهی انسان کامل مثلا به عنوان اون خاتم ولایت و مباحث اونجوری میاریم، این بحث سر جاش درست محفوظه، اما یه موقع هستش بحث اونی که با ما دعوا دارن خیلی این نیست، بلکه اونی که با ما دعوا دارن این است که ببینید این زیبایی این است که وقتی ولایت رو در عرض احکام میاره که میفرمایند که بنی الاسلام علی الخمس که بر پنج چیز در حد و مثلا نماز و روزه و حج و مثلا زکات و اینها و ولایه و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، این ولایت در عرض احکام میاد. وقتی ولایت در عرض احکام میاد اون جنبه اجراست، همچنان که نماز اقامه میخواد، زکات اقامه و تبعیت میخواد، این ولایت اقامه و تبعیت میخواد. این ولایت فقط اقرار بر اون مرتبه عالی اونها نیست، بلکه این ولایت اجرای دستورات اونهاست. لذا ببینید بعضی وقتا ولایت در عرض احکام آورده میشود که نشون میده از سنخ در حقیقت چی هستش؟ از سنخ این احکام است، به این معنا که همچنان که احکام تبعیت و اقامه میخواد، این ولایت هم تبعیت و اقامه میخواد که باید در حقیقت تبعیت کنن و پاش وایسن، نه اینکه در ذهنشون بهش معتقد باشن فقط. نه این نیست. این نگاه رو حواسمون باشه که در تمایز بین به کارگیری بحث ولایت که آمده، هرچند اینها همه مراتب یک حقیقت و واقعیت میشن، اما هر مرتبه جای استدلال خودشو داره و اگر تو مرتبه جای استدلال درست در نظر نگرفتیم محرومیت شده. لذا این بحثو کمتر بهش توجه میشه که وقتی ولایت در کنار احکام میاد حتما اجرای ولایت مقصود در اینجا، نه فقط اعتقاد به ولایت، نه فقط دقت بکنید، نه فقط اعتقاد به ولایت که یک امر ذهنی و درونی باشد و محبت درونی باشد، نه، این همون مرتبه ود است و اظهار است و اجراست که باید تبعیت بشه و دیده بشه. ببینید این که بگیم که مخصوص انبیا است که به حیطه اجرا ورود کردن، همه انبیا به حیطه اجرا ورود پیدا کردن، منتها حالا مردم چقدر تمکین کردن در این که این ورود به اصطلاح به ثمر نهایی هم برسد متفاوت بودن. لذا همه انبیا به حیطه اجرا ورود پیدا کردن، منتها این حیطه اجرا گاهی در یه جمع محدودی محقق شده، گاهی حاکمیت کلانی رو تشکیل داده، گاهی در ذیل یه حاکمیت جوری، یه حاکمیت عدلی، ذیل او مخفیانه شکل گرفته. لذا میبینید که وقتی هم که اینها حاکمیت داشتن، تبعیت از اونها ولایت اونها رو به نفوذ میرسونده، به در حد بستیت میداد در حدی که تبعیت اجرا میشده، اما در جایی که تبعیت محقق نشده یا در حقیقت زمینه این تبعیت نبوده، در همون حیطه نزدیکترین افرادی که بودند به اصطلاح این شکل می گرفته و اونایی که، لذا همه اینها به دنبال چی بودند؟ به دنبال اجرا بودند. نبی نبوده که رسول باشد و به دنبال اجرا نباشد. این یه اصل کلی است که همه به دنبال اجرا بودند. پس از جانب فاعلیت، فاعلیت تامه، بله، به لحاظ قابلیتی که مردم بودن، به مقداری که مردم تبعیت پیدا می کنند در حقیقت چی میشه؟ این قابلیت باعث میشه که اون فاعلیت فعلیت پیدا بکند در این قابلیت. البته فتق الله و اطیعون، هر امری هستند، هر امری هستند، هر امری هستند، نفهمیدم یعنی چی، هر امری هستند یعنی از نگاه فاعلیست. سموزان یعنی این است، این رو ناظر رو جمع بقام نمی فهمم، یعنی مقصودشون هر دو امری، هر دو امری هستن، هر دو امری هستن. خب بله، امری، امر دیگه، فتق الله و اطیعون، درست امره. خب نمیشه که وقتی از جنبه فاعلی یه امری خواسته می شود، جنبه قابلیش هم واجبه. وقتی از جانب خدای سبحان میگن اطیع الله، اگر میفرمایند که به اصطلاح این رسول است، تا میگن رسول است، اطاعت از رسول واجبه. یعنی دیگه اگر کسی تخطی بکنه این به اصطلاح جهنمی میشه. یعنی این دوتا جنبه قابلی رو نمیخواد بیان کنه که الان هست. خب بله، نمیخواد بگه جنبه قابلی الان هست، ولی میگه جنبه قابلی رو ایجاد کنید. اگر میفهمه اطیعونه یعنی من به عنوان مجری، به اصطلاح من به عنوان مجری در مقام فعالیت تامم الان و شما هم براتون لازم است که اجرا بکنید. هر دو یک چیز رو میگوید، نمیفهمم. فتق الله در جنبه رسالت هست، اطیعونه در جنبه ولایت هست، که اونجا در مقام ابلاغ رسالت من دارم میگم، همه اینها رو بیان میکنم، در مقام اطیعونم دارم اجرا میکنم. پس در هر دو جهت باید از من اطاعت کنید، هم در مقام ابلاغ وقتی میشنوید شما اطاعت رو بکنید، هم در مقام اجرا وقتی که من دارم اجرا. پس یه موقع هست یه کسی میاد، عرض کردم یه مبلغیه، میره یه بیانی رو میکند، خب مردم هم میشنوند و خودشون برای خودشون هم چیکار میکنن؟ هر چیزی که میتونن اجرا میکنن. اما یه موقع هست این مبلغ وای میسه به عنوان حاکم، این که به عنوان حاکم وای میسه در کنار این که داره ابلاغ میکند اجرا هم میکند. پس این دوتا دو موتنه که اجرا رو هم منتها رسولان الهی از جهت اجرا همیشه در حقیقت در صدد اجرا بودن، منتها چون قابلیت قابلها کامل نبوده، تام نبوده، یا سعه تام رو نداشتن، گاهی بارز شده، مثلا حضرت سلیمان و داوود و پیغمبر اکرم، گاهی یا مثلا نحویش یوسف کریم، ولی در بعضی از مواقع این قابلیت ها تام نبوده، لذا در گوشه‌ای محقق شده، مثل نوح نبی و یارانش، مثل ابراهیم خلیل و یارانش، مثل موسای کلیم و عده‌ای که در حقیقت کاملا تابع بودن در اجرا. خب اینا دیگه فکر کنم خیلی دیگه بحث نخواد، تا همین مقدار شاید روشن باشه. خب بعد می‌فرماید که اینم یه نکته به اصطلاح مهمی است، که پس اطاعت رو حواسمون باشه که اینجا ها که میاد گاهی با اون فقط ابلاغ رسالت نگیریم، بلکه ابلاغ رسالتی که با اجرا همراه بشه. این نکته قابل بسته در قرآن کریم، ما کمتر از این منظر تو قرآن به اصطلاح معمولا این اطاعت ها و اون ابلاغ رسالت ها و اجرا و ابلاغ رسالت تقریبا خیلی جاها یکسان گرفته شده، و یکسان گرفته شدنش اون موقع یه سری قرائنی رو که در اجرا لازم داریم، مستنداتی رو که در اجرا لازم داریم از دست ما خارج میکند. لذا حواسمون باشه که اون جاهایی که تصریح به مقام اجرا هم دارد یا اشعار و اشاره به مقام اجرا دارد رو، اینا رو باید احکامش رو جدا در بیاریم، استفاده بکنیم، مستند قرار بدیم، تا بعد بشه اینها رو بستش داد و قرائن رو به هم عطف کرد و بست داد. جا داره، یعنی الان تو ذهن آدم یه سری بحثا رژه میره، ولی خب حالا همین مقدار رو شما دوستان یادتون باشه تا بعد جای خودش. خب بعد میفرماید که قوله تعالی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هاذا صراط مستقیم، همین آیه رو اگر که با اون نگاه ببینیم اثرش میشه، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هاذا صراط مستقیم. یه موقع هستش که نگاه رو بر اساس همون نگاه فقط ابلاغ رسالت، یه موقع هستش که نه، نگاه بر اساس ابلاغ رسالت و اجرای حدوده. و اگر این بحث اجرا بشه، وقت این آیه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه که او در حقیقت رب من و رب شماست، فاعبدوه یعنی اصلا جای برای اطاعت غیر باقی نمیگذارد، که عبادت اون اطاعت هست، که این اطاعت جا برای غیر باقی، نه در مقام ابلاغ رسالت و نه در مقام اجرا، هیچ کجا اختلالی که جای غیر باشد، نمیشه توی حاکمیتی رسول کسی باشد و مدیر و مجری کسی دیگری باشد، امکان ندارد. اون مطلوب این است که حتما باید رسول و مجری از یک جهت باشند. حالا اگر هم مجری رو رسول معرفی میکند، عیبی نداره که مجری رو رسول، مثل اونچه که بر مثلا پیغمبر اصل تاروت، اصل تالوت وحی شد، که تالوت رو به عنوان فرمانده نصب کردن و نبی الهی در اون دوره کسی دیگری بود، ولی خدای سبحان این کار رو کرد که از جانب خودش اون نبی رو به اصطلاح تالوت رو به اون نبی معرفی کرد تا اون نبی این تالوت رو به عنوان فرمانده نصب کنه. این عیبی نداره، اما رسول همیشه دنبال این است که کار رو به اجرا برساند. اما تو طول تاریخ به اجرا رسوندن این همیشه در یه جمع بسته یدی کمتر محقق شده، بلکه عمدتا بسته ید در حیطه افراد محدودی بودن، ولی همین مقدار هم واجبه. یعنی اگر جمع محدودی هم اجرا رو امکان پذیر میکنه، بسته ید ولی رو امکان پذیر میکنه، ساقط نمیکند که اینجا انسان چکار بکند؟ دست برداره. حالا او بحثه که در اونجا آیا اینجوری هست یا نیست. در بعضی روایات نقل‌های تاریخی این ذکر شده که به اصطلاح این که اصلا آیا این صحیح هست یا نیست جای بحث داره. قبلا ما این رو اشاره کردیم و گذشتیم، اما در به اصطلاح بعضی از به اصطلاح چیز داریم، بعضی از نقل‌ها داریم، بعضی از انبیاء بعدی از نسل یوسف بودن، از نسل یوسف نبی بودن، و این اون به اصطلاح روایاتی رو که گاهی نقل میکنه که یوسف علیه السلام چون از اسب پیاده نشد در مقابل یعقوب، که قطعا روایت نمیخوره صحیح باشد با مقام مخلصینی که یوسف داشته، به هر دلیلی ما یا روایت رو مسکوت میذاریم یا در حقیقت رد میکنیم اگر سندش صحیح نباشد، و اگر سند صحیح باشد مسکوت میذاریم. برای استفاده اخلاقی خوبه که به عنوانی که رابطه با، اما نه به عنوانی اصل اعتقادی کلامی، که اونجا در حقیقت نبوت از نسل یوسف خارج شد و در نسل لاوی قرار گرفت، چون لاوی همینقدری که نگذاشت یوسف رو بکشن و او رو به چاه انداختن برادران رو ترغیب کرد تا در حقیقت از کشتن منصرف کردن، گفتن که از یوسف خارج شد در روایت نقل میشه چون پیاده نشد و در نسل لاوی قرار گرفت چون مانع کشته شدن ولی الهی شد. اینها به اصطلاح نگاه اولی اون قسم، اون در بحث لاوی قرار بگیرد چون مانع شد عیب نداره، اما اونجایی که بگیم که از نسل یوسف خارج شد چون که در حقیقت از اسب پیاده نشد، و این رو ما نمیتونیم بپذیریم از یوسف صدیقی که این یوسف صدیق در مقام مخلصین قرار داشت، یه همچین کاری گاهی از مؤمنین عادی خلاصه سر نمیزند، چه برسه به اینکه از یوسف صدیق سر بزند. انسان نمیتونه، این براش حل نیست، و با اون نظام کلامی که ما نسبت به انبیا داریم این در حقیقت یک سقوط هست. حتی ترک اولا نیست نسبت به اونها، ممکنه نسبت به ما ترک اولا محسوب شه، اونم تازه نیست، اما نسبت به اونها هم ترک اولا نیست، چون مقام اونها یه طوری است که کوچکترین تخطی سقوط رو به دنبال داره. بله بله، یوشع ابن نون ابن افراهیم ابن یوسف، بله این ممکنه یوشع از اوسیاست و وصیه و در دایره همون نبوت قرار میگیره، و به اصطلاح این حالا آقای صالحی هم شاهدی رو آوردن، من ایون تو ذهنم هم بودش حالا همچین چیزی که اینا از نسل یوسف، ما نبی هم داریم که یا همین خود یوشع شخص مهم میست که جانشین موسی علیه السلام بوده و به اصطلاح در رابطه باشه تشبیه شده به امیر مؤمنان علیه السلام یوشع، که یوشع نقشش نسبت به موسی کلیم از جهتی مثل نقش امیر مؤمنان است نسبت به پیغمبر اکرم. البته این نقش ها مختلفه، همچنان که هارون نقشش نسبت به موسی کلیم مثل در حقیقت امیر مؤمنان است نسبت به پیغمبر اکرم، منتها هر کدوم از اینا متفاوته، چون هارون قبل از پیغمبر، قبل از موسی کلیم از دنیا رفت، ولی یوشع بعد از به اصطلاح موسی کلیم رهبری قوم رو به عهده گرفت و قوم رو به اون سرزمین مبارک وارد کرد و از طریق یوشع در حقیقت ادامه به اصطلاح اون دین موسی کلیم ادامه پیدا کرد. خب این بست امر ولی در یک جمع منطو تنها برای عدم قابل جامعه یا امر دیگری هم داخل، مثلا امر الهی، نه نه، اونجاهایی که بوده رسول اگر بودن، رسولانی که رسالت داشتن در حیطه رسالتی که داشتند مأمور به اجرا بودن، اینجوری نبوده که بگن رسول باشه اما اجراشو توی اجرا، نه، در حیطه رسالت بسیار چی بودن، ولی بودن. بله ممکنه آغاز رسالت، آغاز اجراشون از یه حیطه محدودی باشد، مثل این که مثلا موسی کلیم و عیسی روح الله برای آغاز رسالتشون اجرا رو در بنی اسرائیل آغاز کردن، اجرا رو، مقام اجرا رو، اما این گونه نبودش که رسالتشون فقط در مقام بنی اسرائیل باشد. بله، حیطه دنبال بستش هم بودن، چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بست رو در مدینه آغاز کردن، از اونجا اجرا رو، اما به دنبال بست این مسئله بودن و دائما بست دادن تا اونجایی که در حقیقت در حیطه حیات بودن به بست این مسئله هم اقدام کردن. خب اگه بخوایم بله فرزند یوسف و زلیخا هستند، یوش ابن فرزند، یعنی فرزند با واسطه، حالا نمیدونم، من زلیخاشو نمیدونم دیگه، اونو دیگه الان تو ذهنم نیستش که این از نسل زلیخاست یا نه. بله، در تخت فولاد اصفهان هم قبری منصوب ایشان هست، البته اونجا هم هست، تبرکن انسان هم میتونه، شاید هم صحیح هم باشه، بله، ولی در جاهای دیگه هم هست. خب حالا دقت بکنید که یه خورده تندم جلو بریم. بله، ان الله ربی و ربکم فعبدوه، این فعبدوه اطاعت مطلق از رب است که هم حیطه رسالت عیسی علیه السلام شامل میشه، هم حیطه ولایت عیسی علیه السلام رو شامل میشه. هازا صراط المستقیم، این راه عملی و رفتنی است. یعنی اگر کسی این ربی و ربکم رو که رب، که همون ربی الذی یحیی و یمیت، که اختیاردار است، مالک و صاحب است، ربب است، صاحب است، چون صاحب است و مالک است پس اختیار با اوست، پس در حقیقت قانون گذاری از اوست، پس اجرا از اوست، قانون گذاری از اوست یعنی رسالت، اجرا از اوست یعنی ولایت، پس اجرا و به اصطلاح قانون گذاری و اجرا فقط به دست اوست. دعوایی که فرعون با موسی کلیم داشت این است که تو اگه میخوای دعوت بکنی مردم رو به خدا، دعوت کردن مردم به خدا در حیطه به اصطلاح عبادت عیبی ندارد، اما تو حیطه قانونگذاری و اجرا وارد نشو. حیطه قانونگذاری و اجرا دو حیطه متلازم با همن، قانون رو من باید بگذارم، اجرا هم به دست من است، من ربم در اینجا. با نمرود هم ابراهیم خلیل در همین حیطه محاجه داشت که ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا اودید، اگر قبول کند که خدا رب او یحیی و یمیت است، یعنی اختیاردار قانونگذاری هم با اوست و اجرا و مجری هم به دست اوست، چون دیگه ربی الذی یعنی صاحبی که احیا امات در دست اوست، پس باید او اداره کند این به صلاح حیات رو، به صلاح و این موجودات رو. این اونا خوب میفهمیدن که وقتی احتجاج شد، احتجاج در یک بحث فقط عقلانی معرفتی نبود که ربی الذی یحیی و یمیت، او زنده میکند و او میمیراند، اینم دستپاچه بشه که چی کار بکند، که خب این که چیزی نبود که بگه میمیراند و میزنده میکنه، بکنه، من کار خودم میکنم، اونم کار خودش رو بکنه، من حکومتم رو میکنم و قانونگذاریم رو میکنم، اونم زنده کنه و بمیرانه. نه، دید اگر او زنده میکند و میمیراند رب او باشد، پس در حقیقت قانونگذار و مجری هم در حقیقت باید به دست او باشد. سر همین اونا هم با موسای کلیم این مسئله در رابطه با فرعون پیش آمد، هم در رابطه با احتجاجاتی که موسای کلیم با فرعون در رابطه با احتجاجات ربوبیت داشتن که دیگه مفصل بحثش گذشته. خب اینا به نظرم اینها رو باید یک کمی شوران دیگه خورده از اون حالت اعتقادی محض فقط خارج کرد، بلکه اوورد تو حیطه عمل و صحنه اون رابطه‌های اجتماعی که فرعون و نمرود خوب میفهمیدن و لذا مقابله میکردن، چون میفهمیدن که با این اعتقاد این عمل هم باید به دنبالش بیاد، لذا با اعتقاد مخالفت میگه، و الا اگر صرف اعتقاد بود در حیطه عملی اینا اثری نمیذاشت اینقدر مخالفت نمیشد. فیه قطع لعذر من اعتقد الوهیته لتفرس علیه السلام ذالک، اینجا مرحوم علامه به اصطلاح اینجا این بیان رو دارند که میخواست اون دفع دخل بکند، که دفع دخل این که ربی و ربکم فعبدوه، یعنی منم عبدم، این دفع دخل عب نداره، این دفع دخل، اما در این حال منحصر بر این دفع دخل نیست و بلکه در حقیقت این سرایت دارد و تا اینجا کشیده میشود. بله، این بیان رو مرحوم علامه در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام به نحوی مطرح میکند
در جریان موسای کلیم هم به نحوی مطرح میکند. حضرت آیت الله جوادی صریح‌تر مطرح میکنند در هر دو جا، و حضرت آیت الله جوادی اینجا هم ذیل آیه قبل این مسئله رو بیان کردن که ایشون اون ذیل آیه قبل همین جئتکم با آیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعون، ایشون این بحث رو دارن که اجرای حدود الهی رو مقصود از اطیعون هست. خب ذالکه بله قطع لعذر من اعتقد الوهیت الا تفرسی علیه السلام، ذالکه من هم از قبل میدانست که اینها به همچین مبتلا میشن، اول علمهی به ذالکه، یا نه علمن در حقیقت از جهت وحی میدانست این رو، کما ذکرنا نظیر ذالکه فی تقرید قولی فیکون و تیرن، که اونجا هم به اذن الله رو آورد تا این دفع دخل بشه، و اوهی الموتا به قولی به اذن الله، لکن الظاهر من قولی تعالی فی ما یحکی قولی عیسی علیه السلام ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم، که اینجا در حقیقت آمده وقتی از عیسی سوال شد که تو گفتی ان به سلام آیه شریف هستش که گفتی که و امی الهین اثنین، تو اینجوری گفتی، اونجا دارد که ما قلت لهم، من نگفتم، اگر گفته بودم شما میدانستی اونجا، بعد اونجا دارد که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من غیر از اون که امر شما بود چیزی دیگری رو برای مردم نگفتم. بله این آیه این است که و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اینم خیلی زیباست که مرحوم علامه اینو در جلد 6 بسیار زیبا زید ادب انبیا این آیه شریفه رو بحث کردن اونجا آوردن، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. خیلی زد. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، درسته ما الا ما ان اعبد الله ربي و ربكم، که در این آیه شریف آمده که تکرار اینجا نسبت به اون آیه که ربي و ربكم فعبدوا الا ما امرتنی به، اینجا نسبت میده که ان اعبد الله ربی و ربکم کلام خدای سبحان است که عیسی علیه السلام داره نقل میکند، ان ذالک کان به امر من ربه و وحی من، اما در اینجا این کلام خود در حقیقت چی هستش که کلام عیسی است که میفرماید قد جئتکم به آیه من ربکم فاتقوا الله و اطیعون ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، هرچند منافاتی ندارد که کلام عیسی هم مقول قول خدای سبحان است که قبلا براش فرموده، اما در این حال اینجا کلام عیسی علیه السلام است، منافاتی ندارد که قبلا هم به صورت کلام خدا در جای دیگری آمده باشد. خب قول تعالی از اینجا این آیه شریفه رو که وارد میشیم دوستان دقت بکنن، یک آیه دقیق کاربردی و قابل اقتداء در نظام عملی و خصوص برای امروز ماست که خیلی لازمه. این آیه شریفه، اول من آیه رو میخونم با اینکه وقتمونم کمه، ولیکن خود خواندن آیه برای نتیجه گیری بعدیش ایشالله اثر دارد که بسم الله الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فکتب نام الشاهدی. من اون مقصود اصلی رو اینجا میگم، جزئیات بحث رو که حالا هل لغتیش به چی دلالت دارد و اینها رو اون رو تو متاوی بحث انشاءالله تو تطبیق میبینیم. تعبیر در آیه این است که دو جور برداشت از این آیه شده، یه برداشت مشهوری است که از آیه شده که عیسی علیه السلام وقتی که مبعوث به رسالت شدند، خب یهود در مقابل او، بنی اسرائیل در مقابل او قد علم کردن و شاید از رومیان در مقابل عیسی علیه السلام بیشتر مقابله کردن، با اینکه وعده اونها در تمام خصوصیاتی که در کتاب تورات داشتند بر عیسی صدق میکرد و عیسی نبی صدق میکرد و میدانستنم که صدق میکنه، اما وقتی دیدن که اونجور که باید اینها رو تحویل نمیگیره و خودش رو به اصطلاح وارث اینها فقط معرفی نمیکند و حرف اینها به کرسی نمیشینه، لذا در مقابل برآمدن. این آیه شریفه رو به این معنا گرفتن تو برداشت اول که احس عیسی منهم از بنی اسرائیل کفر را، که این کفری که در اینجا بیان میکند یعنی عدم پذیرش و همچنین درصد قتل برآمدن عیسی علیه السلام که عیسی رو می‌خواستن بکشن و نپذیرفتن. لذا بعد دارد که قال من انصاری الله، کی حاضر بس من رو نصرت بکند؟ از بنی اسرائیل خطاب کردن، بعضی از به اصطلاح بنی اسرائیل، قال الحواری نحن ما حاضریم، و اینها ایستادن در کنار عیسی علیه السلام تا دین عیسی به کرسی بنشینه. این برداشت اول که حالا تفصیلش هم در متن شاید بیاد و جاهای دیگه هم که دوستان رجوع میکنن. برداشت دوم از این آیه شریفه که به نظر من این برداشت دوم برداشت به اصطلاح با ظاهر آیات مرتبط با حواریون و این آیه و آیه سوره صف که اونجا آمد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواری من انصاری الله قال الحواری نحن انصار الله فآمنت طائفه فكفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، که اونجا آمده و این آیه و دو سه تا آیه دیگری که در رابطه با بحث حواریون آمده نشون میده که عیسی علیه السلام در دوران رسالتش دقت بکنید اینجوری کمتر بیان شده، ولی خب حالا دقت بکنید بعدن تو قرائنش رو تو تفاسیر مختلف میتونید پیدا بکنید و به نظر من با ظواهر آیه آیاتی که این در این مورد هست سازگارتره. میفرماید که فلما احس عیسی منهم الکفر، احس که معنای احساس کردن یعنی تو ظاهر بودن، تعبیر این است که برداشت این میشه که عیسی علیه السلام دورانی رو از رسالتش تبلیغ کرد بین مردم و جمع زیادی در همین سیاح بودن عیسی از این شهر به اون شهر رفتن و تبلیغ کردن ایمان آوردن به او. اما چون عیسی علیه السلام قراری نداشت در جایی و سیاح بود و دائما از شهری به شهری میرفت به خاطر فشارهایی که بود و توطئه‌هایی که علیهش بود، وقتی که دید جمعیت مؤمنین بهش زیاد شدن، اما سبک زندگی اینها و اونچه که از ظاهر شریعت و دین عیسی علیه السلام در ظاهر زندگی مردم هست، این ظاهر ظاهر ایمانی نیست بلکه ظاهر کفرآمیز است. یعنی مردم در عمل به دین اون مبادی کفری رو که قبلا داشتن بیشتر آشکار بود. مثل که مثلا ما الان مؤمنانی که مؤمنیم به اصطلاح دین اسلام، اما سبک زندگیمون سبک زندگی جاهلانه است، کفرآمیزه، غرب‌گرایانه است، مسرفانه است، یا امثال اینهایی که تو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مانور تجمل تو شهرها قوقا میکند، میبینیم که مثلا اسراف در بین طبقه ای قوقا میکند و این سبک زندگی کفرآمیزه. یک کافر این سبک زندگی رو داره. عیسی علیه السلام وقتی که نگاه به جمع مؤمنان زیادی که به او ایمان آورده بودند کرد، احس عیسی منهم، از این مؤمنان که کسانی از بنی اسرائیلی که به او ایمان آورده بودند، منهم الکفر، کفر رو احساس کرد، یعنی کفر عملی. این که این کفر عملیه نه اعتقادی، تقریبا شاید تو اغلب مفسرین بر این استشهاد کردند که این کفر مقصود کفر عملی است، یعنی اون که زندگی، چون با احس آمده، کفر اعتقادی با به اصطلاح احسه نمیاد، چون احسه آمده احساس کردن دیده شدن، کفر عملی دیده می شود و لذا اینجا این احساس کفر یعنی همون دیدن عملی کفر که اینجا سازگارترم میکنه بحث رو. فلما احسه عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله، اگر اینا کافران باشن، بین کافران که عیسی نمیاد بگه من انصاری الله، کی حاضر من رو به سوی خدا نصرت بکند؟ خب اینا کافرن، میخوان عیسی رو بکشن. اما اگر اینا مؤمنانی باشن که سبک زندگیشون غلط شده باشد، اون چی که مشهود در کل باشد، اینها در حقیقت چی باشن؟ سبک زندگی غلط باشد، اما اهل ایمان باشن، گفتن قال من انصاری الله از اینهایی که اعتقاد به توحید داشتن اما ضعیف الایمان بودن، بیاد در بین اینها بگه که من انصاری الله، کیا حاضرن در حقیقت دین خدا رو نصرت بکنن؟ مثل این که امروز کسی در جامعه مؤمنین میاد میبینه که دغدغه دارن یه عده‌ای، ناراحتن از اینکه اوضاع اینجوریست، بیاد بگه کی حاضر کمک بکنه تا این وضع اصلاح بکنی؟ عده‌ای که دغدغه من ترند، حواسشون جمع تر است، رعایت بیشتری میکنن، دنبال بهتر کردن به اصطلاح اوضاع هستن، میگن ما حاضریم. خب عیسی علیه السلام با اینها همین در قدر رابطه رو داشت که قال من انصاری الله، قال الحواریون حواریون که حالا عرض خواهیم کرد که حواریون چه کسانی هستن، اینایی که دغدغه من تر بودن که بعدن اسمشون به حواریون به اصطلاح نامگذاری شد به اعتبار به اصطلاح ما بعد و ما سیأتی است این حواریون، نه اینکه از قبل اسمشون حواریون بوده باشد، اینهایی که خالص در بودن، اینهایی که چون خالص حواری رو بنا خالص هم معنا کردن، حالا معانی شده برای حواری، بعدش حالا عرض می‌کنم چون الان فرصت نیست. حواریون گفتن نحنو انصار الله، ما حاضریم، بس آمنا بالله. آمنا بالله نه ایمان ابتدایی باشد، چون اگر ایمان ابتدایی بود وشهد به انا مسلمون که این تسلیم محض بعد از ایمان است، این ایمان بعد از ایمان است، مرحوم علامه هم خودش می‌فرماید این ایمان بعد ایمان است. در رابطه با حواریون اینقدر جلو رفتن بعضی مثل خود مرحوم علامه، شاید به این مسئله نزدیک کردن که اینا انبیایی باشند اصلا در اون دوره که به اصطلاح به عنوان حواریون، اما این شایبه که اینها انبیا باشند که در بعضی از روایات هم اشاره بهش شده، شاید به لحاظ بعضی از اون تعبیراتی که در قرآن نسبت به حواریون اومده به جهتی سازگار نیست که حالا بعدن اینا عرض خواهد شد، و لذا قطعا اهل ایمان خالص‌تر بودن، اما آیا به مرز انبیا رسیدن چون از اوحیت و الی الحواریون وحی به حواریون در یه جای از قرآن آمده، آیا این باعث میشه اینها به مقام نبوت در حقیقت رسیده باشن، با بعضی از تقاضاهایی که دارن در قرآن آمده سازگار نیست که عیسی علیه السلام ناراحت میشه از این و تهدید خدای سبحانم شامل حالشون میشه، سازگار نیست. خب این اصل مسئله، صورت مسئله که اینها آمدن، عیسی علیه السلام، اینو تکمیلش بکنم که بحث الان وقت تمام میشه، عیسی علیه السلام وقتی دید که جمع مؤمنانی که ایمان آوردن به او، ظاهر زندگیشون یه ظاهر ایمانی نیست و کفرآمیزه و همون مبادی کفر الان در زندگی اینها سرایت کرده، برگشت اینها دارن با همون زندگی میکنن، راه چاره رو در حل این مسئله، برای حل این مسئله در این دید. ببینید این مهمش اینه، راه چاره رو در این دید که بیاد قانون‌های به تعبیر مرحوم علامه متراکم دینداری رو در جامعه چکار بکند، جاهای مختلف قانون‌های متراکم دینداری رو اونجا قرار بده تا مردم با دیدن اینها به در حقیقت دین اطلاع پیدا کنن، نه با شنیدن از اینها، چون عیسی علیه السلام خودش واعظ بسیار قدری بود که میتونست با سخنرانی و نوع سخنرانی بسیار تحت تأثیر قرار بده، اما حل مسئله با سخنرانی محقق نمیشد، بلکه حل مسئله با این بود که مردم دینداری رو ببینن، مشهودشون باشه تا دیندار بشن، نه بشنون تا از راه شنیدن فقط به دینداری برسن. لذا عیسی علیه السلام اینها رو جمع کرد کنار خودش، این حواریون رو، و در حقیقت مدتی در کنار عیسی علیه السلام اینها زیستند، که حالا با بعضی از قرائنی که اگر دوران نبوت عیسی علیه السلام رو طبق اون چه که در تورات، طبق اون چه که در انجیل آمده یا نقل در بعضی از کتب عهد به اصطلاح کتب آسمانی که بعداً نوشته شده، یعنی اون کتبی که بعداً نوشته شده آمده نقل کردن، یا اونها یهودی ها قائلن 3 سال بگیریم که 30 سالگی تا 30 تا 33 سال بگیریم، خیلی بحث در حقیقت قابل توجه میشه. البته بعضی از نقل ها عیسی علیه السلام رو تا 67 سالگی هم زنده دانستن و شاید دوران نبوتش رو 30 و چند سال ذکر کردن، که هر کدوم از اینا حالا معنای خودش رو پیدا میکنه، اما در هر صورت این دوره‌ای که اینها پیش عیسی علیه السلام بودن دوره محدودی است. بعضی از وقایع در این دوران ذکر میشه که چه کارهایی میکردن و چه جوری بودن، ان شاء الله در جلسه آینده. بعد عیسی علیه السلام بعد مدتی که اینها کنار عیسی علیه السلام زندگی کردن، خوابیدن، بلند شدن، غذا خوردن، گفتگو کردن، مواضع عیسی علیه السلام رو در ارتباط با دیگران دیدن، نوع ارتباط و به اصطلاح روابط عیسی رو دیدن، یاد گرفتن، دینداری رو دیدن در عیسی، نشنیدن، و چون دیدند اینا شدن کانون‌های متراکم دینداری. اینها رو در جاهای مختلفی عیسی علیه السلام ثبات ثابت قرار داد تا مردم با رجوع به اینها، دیدن اینها و بقای اینها و ادامه در حقیقت دیدن اینها، دینداری کم کم در وجودشون تثبیت بشه، که امروز میتونه یه طرح بسیار جالبی در رابطه با طراحی تغییر سبک زندگی مؤمنانی که مبتلای به رفتار کفرآمیز هستن میتونه باشه. حالا انشاءالله تفصیلش رو در جلسه بعد خدمت دوستان، تفصیل بیشترش رو و نکات جزئیش رو انشاءالله بعدن عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا آقای دوستان از اون یه شجره نامه هایی رو هم اینجا گذاشتن که بله فرزندان مشهور، بله اون افرائیم که پسر ریز بوده، بله میشا از انبیا به اسم، وقتی فرزندی از اون نام موسا و مصطفی میشا از انبیا به اسم که نامش رو میشن زبان بله رحمت دختر یوسف که همسر ایوب نبیست، بله بله. خب دیگه حالا اینا رو هم رجوع میکنن دوستان میبینن دیگه، ظاهرن شیطان همین رو شده که نیرو حوث دادیم. خب دیگه اینم حالا یک روش، اینشالله خدای سبحان به ما توفیق بده که همون جوری که محتوا رو از قرآن کریم و روایات بگیریم یاد بگیریم که قالب ها و روش ها هم در قرآن کریم ذکر شده، منتهای اجتهاد فوق اجتهادی میخواد، چون در رابطه با محتوا تا به حال کار شده و روشمند شده، اما در رابطه با قالب ها این کار کمتر صورت گرفته، هم حاکمیت نبوده برای به اصطلاح به خصوص نگاه شیعی به مسئله و این باور عمیق، و همین که این روش کمتر باور شده بهش، و لذا هر چقدر این باور شکل بگیره که روش و قالب هم قرآن کریم بیان کرده، اجتهاد فوق اجتهاد با تا اینها استیاد بشه از قرآن و قابل ارائه بشه و بعد کاربردی بشه و در به اصطلاح مدل ارائه بشه ازش، ان شاء الله خدای سبحان توفیق بده بهمون که بتونیم تو این طریق قدم برداریم و به اصطلاح استفاده بکنیم. بله عرض کردم که اون آیه رو بعداً عرض میکنیم که همون از آسمان بیا تا بخوریم، که همون از اون چیزهایی است که خلاف ادب بوده از حواریون که عیسی علیه السلام ناراحت میشه. عرض کردم اشارهشو کردم متعادیه، حال تفصیلش ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشین، در پناه خدا باش، خیر ببینید، خدا حافظ.